و بسیار تأکید شده که برای ظهور امام زمان دعا کنید. نکته بعدی این که از تعیین وقت برای ظهور هم نهی شده. خود امام زمان ارواح و نافدا فرمودند زمان ظهور موکول به خواست خداست، کسانی که وقت آن را تعیین می کنند دروغ می گویند. پس دقت کنیم، برای ظهور امام زمان نمی تونیم تعیین وقت بکنیم. نکته بعدی این که شکی نیست که بسیاری از مردم توانستند به خدمت امام زمان ارواح و نافدا برسند، اما باید مراقب مدعیان ارتباط با امام زمان باشیم. کسانی که ادعا می کنند که با امام زمان ارتباط دارند رو باید تکذیب بکنیم و حواسمون باشه. مورد بعدی بحث حقوق واجب نسبت به امام زمان ارواح و نافدا است. مثلا یکی از حقوق واجبی که به گردن ماست معرفت و شناخت امام زمان ارواح و نافدا است. دوم، پیوند و رابطه با حضرت و همسو بودن با حضرت. سوم، پرداخت سهم امام، همون بحث پرداخت خمس، یکی از حقوق واجب نسبت به امام زمان ارواح و نافدا است. مورد دیگر، مطیع حضرت بودن. این هم یکی دیگر از حقوقی است که به گردن همه ماست که مطیع امام زمانمون باشیم. مورد بعدی، سعی در اصلاح جامعه. یکی از وظایف مهم منتظر امام زمان ارواح و نافدا اینه که سعی میکنه جامعه رو اصلاح بکنه. و مورد بعدی، پیروی از مراجع تقلید. امام زمان ارواح و نافدا فرمودن در مسائلی که پیش می آید به راویان سخنان ما مراجعه کنید. و مورد بعدی، از حقوقی که به گردن ماست احترام نسبت به امام زمان ارواح و نافدا، که یکی از مستحبات نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف این است که وقتی که نام ایشان را میشنویم تا میتونیم احترام کنیم و بایستیم و دست بر سرمون بگذاریم. این یکی از اموری هستش که مستحب نسبت به امام زمان و نام مبارک ایشان انجام بدیم. و یکی دیگر از مهمترین وظایف ما در زمان غیبت امام زمان ارواح و نافدا که جز وظایف مهم منتظران حضرتش هست، انجام واجبات و ترک محرمات هست. امیدوارم بتونیم بیشتر به امام زمانمون نزدیک بشیم و زندگیمون مملو بشه از نام و یاد امام زمان ارواح و نافدا. موفق باشید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
ما به او در تمام امور محتاجیم، اما به ما نفرمود انتم الفقراء الى الرحمن الى الحي الى العظیم الى الساقی الى الشافی الى المذل الى الهادی. اینا رو نفرمود. درست هر کدام اینها رو میفرمود قبول، اما فرمود یا ایها الناس، میخوام ظرفیت شما رو بگم. مردم میدونید کی هستی؟ سوال من کیستم؟ خدا جواب میده. تو کیستی؟ یا ایها الناس، هر کدام از ماها اگر بگیم آقا ما کیستیم، خدا یک جواب دار. فرمود تو کسی هستی که انتم الفقراء الی الله، چون فقیر به الله. الله اون غنی به ذات رو میگوین الله. فرمودن وقتی الله میگویید توجه داشته باشید که الله میگویید الله شما الله محتاجانه است، فقیرانه است. الله فقیرانه معلوم است که فقیر به دست به پیش غنی رفت چیزی میخواهد. از الله هر چه احتیاج داری بخواه. از الله هر چه احتیاج داری بخواه.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، به پایان برنامه امروز به افق آفتاب رسیدیم. با دعا برای تعجیل در فرج آقا و مولامان امام زمان حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه شریف، به اتفاق همکاران خوب و بزرگوارم، تا مجالی دیگر شما را به خداوند سبحان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
یکی از چیزهایی که باید شما برمان قاری در نظر داشته باشید مهندسی تلاوته.
دهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع مهندسی تلاوت.
الا یا حامل الوزر الثقیل فما اغراك بالعمر الطویل.
استادان و پژوهشگران قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود در موضوع نشست را حد اکثر تا پایان آذر ماه به شورای عالی قرآن ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.quranshoura.ir مراجعه فرمایید. شورای عالی قرآن.
روایت ما از حرم مطهر حضرت شاه چراغ علیه السلام در شیراز شروع می شود. جایی که 13 زائر که 3 نفر از آنها دانش آموز بودند در یک حادثه تروریستی به شهادت رسیدند. آرشام، محمد رضا و علی اصغر 3 دانش آموزی هستند که هفته گذشته اینجا در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در حادثه تروریستی به شهادت رسیدند. روایت کلاس درس و معلم است.
یه معلمی قرار دیدار کنیم که تو با این معلمای کتاب امروزی متفاوت.
آرزو هر دانش آموزی که سر این کلاس باشه.
کلاس در حسینیه امام خمینی تهران تشکیل شده.
به فرمان ولی به سوی ایران قبیل.
واقعا الان از صمیم قلبم خوشحالم که واقعا در اینجا هستم و هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم.
و حس وصل ناشدنی که این دانش آموزان داشتن.
آرزو داشتم واقعا همینجا بودم و خدا عنایت کرد برآورد آرزوی من.
واقعا قابل توصیف نیست این حسی که داری و ذوق زده ایم. خیلی خوشحالیم که این توفیق نصیبمون شده.
حالا توی کلاس همچنین شلوغی شرکت کرد؟
نه.
بچه ها برای دیدن معلمشان آنقدر هیجان داشتند که در وصفش شعر سرودند.
بگذار نه یک بار که صد بار بگویم دل من شوق دیدار تو دارد.
نوقف بصفخة منا نصير لحزام الظهر نموت لسميران كلنه وحق عباس القمر والداس الحد بايع روحه.
کلاس درس امروز به وسعت همه ایرانه. ما از کدومستان اومدیم؟
کردستان.
خوزستان.
سیستان و بلوچستان.
مازندران.
آذربایجان شرقی.
من تهران هستم.
خراسان رضوی، شهرستان کاشمر.
ز ظرفیت کلاس تکمیل شد، اما جای دانش آموزان شهید شیراز خالی بود.
جای شهدای شاهچراغ، آرشام و علی اصغر و محمد رضا.
چهارشنبه قبل روحشون در شاهچراغ با آسمان پیوست و اینجا در این چهارشنبه نازه هست اینجا شده.
شهید آرشام سرایداران آن روز در حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام، پدر و مادرش هم شهید شدند. برادرش آرتین باقی ماند که به همراه خواهرش در این کلاس حضور یافتند. آری، آرتین تنها نیست. همه ایران خانواده او. معلم آمد و کلاس آغاز شد. از 800 نفر دانش آموز به نمایندگی از 16 میلیون نفر دانش آموزان کشور پای صحبت‌های معلم و مقتدایشان نشستند. دانش آموزان ابتدا درس‌های قبل را که فرا گرفته بودند پس می‌دادند. یکی از حفظ تمامیت ارضی و جهانی شدن انقلاب اسلامی گفت:
پیغام شما را که جوانان همه خواندند، با جان و دلم را به روی چشم نشاندند. این گام همان گام جهانی شدن ماست. پایان ستمکاری از این صفحه دنیاست. ویران شود شهر تل‌آویو به زودی، بلام نماند اثر از آل سعودی. کعبه شود
و دیگری از استکبار ستیزی و هشدار به دشمن. حالا درس‌های جدید بایستی شروع می‌شد. درس اول تأکید بر مطالعه کتاب‌های جنایت استکبار و در رأس آنها آمریکا علیه ملت ایران از گذشته تا حال.
شما که وقت نمی کنید بخونید این کتاب ها رو. من یه وقتی با آموزت پرورش گفتم که مضامین این کتاب ها رو تو کتاب های درسی بیارید.
درس دوم دشمن شناسی در این روزها بود.
طرف با نقشه وارد میدان شده، هم آهاد مردم بدونم، هم شما جوان ها بدونید. برنامه هم اینه که بلکه بتونن ملت ایران رو با خودشون همراه کنن.
فضای کلاس باز و خودمانی و همراه طنز شوخی بود.
منطقه ما رو میگن خاورمیانه. خاورمیانه یعنی چه؟ خاورمیانه یعنی اصل دنیا، مثل همون داستان مولانا نصرالدین که بودن مرکز دنیا کجاست؟ که همه جایی که میختبیره خرمنه، اینه مرکز دنیا. مرکز دنیا اروپاست.
هم معلم با زبان خود دانش آموزان درس ها را بیان کردن.
خودشون رو میکشن، یه رئیس جمهور سرکار میارن مثل ترامپ که همه دنیا او رو دیوانه دانستن. بعد او ساقط میشه، یکی میاد مثل این که حالا شما قضایی اینو دیگه میدونید.
و هم دانش آموزان راحت و بدون دغدغه بودن.
به فکر دل ما و هم کلاسی های ما هم باشید و برای ما دعای عاقبت خیری و همچنین انگشتر و چپیه هدیم.
خامنه ای جان سنگوبان بیارم، خامنه ای آذربایجان جانباز، خامنه ای دن آیرلماز.
بله همینجور خواهد شد، مرگ بر آمریکا خواهد شد. ضمناً بعضی ها میگن مرگ بر آمریکا رو میگیر، آمریکایی ها با شما دشمنی میکنن. من میگم نه، در اون روزی که آمریکایی ها دشمنی رو شروع کردن، این در 28 مرداد هیچ کس مرگ بر آمریکا نمیگفت.
اما درس سوم ساختن ایرانی قوی در نظم جدید جهان به پشتوانه نیروی انسانی توانمند و منابع و ثروت ملی بود.
کشور ما بنابراین هم از لحاظ نیروی انسانی امتیاز داره، هم از لحاظ نیروهای طبیعی امتیاز داره، هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی ما چهار راه ارتباطات شرق و غرب و شمال و جنوبیم.
البته درد دلی هم با دانش آموزان در این روزها داشت.
همه کارهای شماها، ماها همه و حرفامون و حرکاتمون یک پیامی به بیرون کشور میفرسته. مواظب باشیم ببینیم چه پیامی میدیم ما. پیام لازم نیست به زبان باشه. گاهی کیفیت نشستن شما پیام داره، گاهی تجمع شما در یک جا پیام داره، گاهی شعاری که میدید پیام داره. این پیامی که به دنیا میدید مراقب این پیام باشید.
حالا این دانش آموزان هستند که بایستی درس‌های جدید ارائه شده را خوب بخوانند تا در آزمون پیش رو نمره قبولی بگیرند.
خیلی چیزها یاد گرفتم و انشالله در آینده که میخوام داروساز بشم قول میدم تمام حرفای آقا رو رعایت بکنم و از کشورم دفاع بکنم.
ما از فرمایشات امروز آقا فهمیدیم که مهمترین کاری که در کنار درس خوندن باید انجام بدیم جهاد تبیینه، که البته باید با برنامه‌ریزی دقیق باشه.
چادر ارثیه مادرمون حضرت زهرا و هرگز از ما جدا نمیشه.
ما رمز موفقیت ما این اتحادمونه.
انشالله رهنموتهای آقا همیشه و هر جا به درد جوانا و نوجوانا این مملکت خورده و انشالله رهنموتها رو تا آخر دنبال میکنیم و انشالله بتونیم بهشون عمل کنیم.
آقای شما
بله الحمدلله اصرار کردیم. به قول من 3 ساله به دنبال چفه آقام، ولی تو این دیدار الحمدلله نصیبمون شد.
و این هم پایان کلاس امروز.
نیمروزتون بخیر باشه شنونده های عزیزی که با رادیو ایران همراه هستید. ساعت 12:16 است. ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید، تاریخ ایران.
تاریخ ایران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان.
خسرو معتضد در برنامه تاریخ ایران از رادیو ایران با شما در این روز جمعه صحبت میکنه. خب میخواییم بریم به طرف عرشب جزیره موریس. جزیره موریس کجاست؟ جزیره موریس قبلا اسمش بوده ایل دو فرانس. این همون جزیره که ناپلئون در زمان فتلیشا وقتی میخواست به طرف هندوستان لشکر کشی کنه قرار بود که اون موقع که کانال سوئز نبود که اینا از مدیترانه راحت بیان عرض شود که برسن به دریای سرخ و بعد وارد اقیانوس هند بشن و دریای عرب و بگذرونن و بیان برسن به دریای مکران یا دریای عمان و بعد بیان به خلیج فارس. اون موقع چنین چیزی نبود. دریای عرب میدونید کجاست؟ پشت عربستانه، یعنی در داخل اقیانوس هند، قسمتی که مجاور عربستان است بهش میگن دریای عرب. این خلیج عربی نام مزخرفات و مهملات، اینجا خلیج فارس از زمان ایلامی ها اینجا اسمش بوده خلیج ناماراتو، یعنی دریای تلخ اسمش این بوده. داریوش هم وقتی میره مصر رو میگیره دستور میده اونجا یک کانالی حفر کنن بین دریای روم، دریای مغرب که سعدی هم میگه دریای مغرب، و دریای سرخ که کشتی ها بتونن از دریای مغرب یا دریای روم وارد دریای سرخ بشن. این کانال رو برای دومین بار در طول تاریخ مصر داریوش حفر میکنه. بعدم یه پیغامی میده، دستور میده، میگه من دلم میخواد که کشتی ها از سرزمین مصر بروند به آن دریایی که آب آن از پارس میآید، در جنوب پارس است، نام آن خلیج فارسه. بنابراین خلیج ناماراتو میشه خلیج فارس، حدود 2500 سال پیش. خب عرض شود که جزیره موریس کجاست؟ من الان اینو از عرض شود که دایرة المعارف جهانی در آوردم. وسط جزیره موریس یا ایل دو فرانس، گفتم ناپلئون از اونجا میخواست لشکر بکشه و از اونجا بیان برسن به دریای عمان، بعد برن به تنگه هرمز، بعد برسن به جزیره خارک، در بوشهر پیاده بشن، لشکراش 30,000 لشکر، برن به طرف کجا؟ به طرف هندوستان از طریق خاک ایران که قراردادم با ایران میبنده جنرال گاردان. شما گزارش های گاردان عباس اقبال خدا بیامرز ترجمه کرده، ببینید چه چیزایی در اون موقع. چاه آب کجاست؟ عرض شود که گندم چقدره؟ راه ها چطوریه؟ گاری چه تعدادی پیدا میشه؟ آیا ایرانی از گاری استفاده میکنن؟ خیر، ایرانی ها از شتر استفاده میکنن، از قاطر استفاده میکنن. آیا ایران کالسکه داره؟ خیر. آیا ایران بهداری داره؟ خیر. آیا ایران بیمارستان داره؟ خیر. حتی چاهای آب و گاردان اومده نقشه برداراش رفتن تمام نقشه‌ها رو تهیه کردن. ایل دو فرانس بس مال دولت فرانسه بوده که انگلستان تصرف میکنه. 1853 کیلومتر مربع وسعتش بوده، جمعیتش در حدود 380,000 نفر بوده، 285,000 نفر هندی، 5,000 نفر چینی، بقیه سفید پوستان اروپایی و اهالی بومی می باشد. مرکز فرمانداری آن شهر پورت لوی می باشد. جزیره موریس در اقیانوس هند در 600 کیلومتری مشرق ماداگاسکار که متعلق به دولت فرانسه و در جنوب شرقی قاره آفریقاست واقع شده. در 22 درجه طول جغرافیایی خط استوا، 55 درجه نصف النهار گرینویج، چند صد کیلومتری بزرگتر از جزیره قش بوده. الان جزیره قش در جنوب کشور ما در حدود 1492 کیلومتر مربع وسعت داره، یعنی یک کشوره برای خودش که ما قدر جواهر رو باید بدونیم. دو برابر بحرینه. بحرین 700 کیلومتر، اینجا تقریبا دو برابر بحرینه. هر شود که حالا برای رضا شاه خیلی واقعا طاقت فرساست، خیلی ناراحت کننده است که از یک کشور 1,648,000 کیلومتر مربعی بره به یک جزیره کم وسعت 1,853 کیلومتر مربع. خب آب و هوای جزیره موریس تقریبا معتدل بود، ولی یه بادهایی بود به نام باد مالاگاسی از ماداگاسکار می اومد. این وقتی می اومد وحشتناک می شد، شرجی بود و یک پشه های درست، پشه های بالدار در هوا بودن و خیلی این خانوم می گفت ما بیچاره شده بودیم، پنکه هم نداشتیم. ازش سوال کردم، گفت پنکه هم نداشتیم، یعنی انگلستان بخواد از یکی به اصطلاح انتقام جویی کنه اینطوریه. میتونست اینه بفرسته مثلا فکر کنید هندوستان، میتونست خیلی جاها مستعمرات زمین بود. در زمان ویکتوریا میگفتن آفتاب در مستعمرات اولیا حضرت ملکه انگلیس غروب نمی کند. راست می گفتن. شما نگاه کنید، کانادا مال انگلستان بود، عرض شود که استرالیا مال انگلستان بود، نیوزیلند مال انگلستان بود، تمام نقشه آفریقا رو شما نگاه می کردید دو رنگ بود، یه رنگ آبی مال فرانسه بود، یه رنگ قرمز مال انگلستان بود. تمام این سواحل جنوب خلیج فارس، یعنی از شما نگاه کنید، اولش مثلا کویت، بعد قطر، بعد بحرین، بعد نمیدونم امارات متحده عربیه که اخیراً تشکیل شده 1970، همه اینها همینطور تمام میرفت به خاک بلوچستان انگلیس میرسید که از ایران جدا، که همه اینا زیر پرچم انگلستان بود. میتونست اینو یه جای دیگه بفرسته، ولی خواست ازش انتقام بگیری که تو چرا عرض شود که زبان درازی کردی، چرا با آلمان متحد شدی، چرا از آلمان اسلحه خریدی، در حالی که این حتی دستور داده بود که اسلحه رو از انگلستان هم بخرم، منتها اونا نمیخواستن بدن. اونا چیزای قرازه شونه مثل هواپیماهای آشغالشون رو به ما میدادن، هواپیمایی واقعا وازده. ما سنگ هوایی داشتیم، یکی در تبریز، یکی در مشهد، یکی در اهواز، هیچ کدوم اینا نتونستن کاری بکنن، برای که تیاره به درد نمیخورد. تیاره شوروی، تازه دولت شوروی یکی از عقب مانده ترین هواپیمایی های دنیا رو داشت، در طول جنگ اینا رو درست کردن، آمریکایی‌ها خیلی به اینا کمک کردن. بیشتر هواپیمای شوروی از انجیمش برمیخواست، یعنی اینا رو در انجیمش آمریکایی‌ها درست می‌کردن، بهترین هواپیمای آمریکایی رو. من فیلمشم تو تلویزیون چند بار نمایش دادم، لیتل دیترویت. لیتل دیترویت یعنی چی؟ یعنی دیترویت کوچک. شنونده از دیترویت الان متروک شده، ولی سابقا مرکز اتومبیل سازی آمریکا بود، یه شهری بود که 10-15 کمپانی بزرگ آمریکا که الان یادتون نمیاد، اولدزموبیل اصلا این الان کسی یادش نمیاد، بعد همینطور اتومبیلایی که الان هم هست، فورد، کرایسلر، عرض شود که تمام این اتومبیلای بیوک، عرض شود بیوک رودمستر، همه اینا در دیترویت تولید میشد که الان متروک شده. الان کمپانی ها جایی مختلف رفتن، یه فیلمی ازش دیدم تقریبا به صورت خرابه در اومده. حالا لیتل دیترویت یعنی کارخانه اتومبیل سازی و هواپیما سازی، همه اینا رو مونتاژ میکردن. فیلماش هست که این مهندسای عرض شود که آمریکایی اومدن، انگلیسی اومدن، یه سری هندی هم اونجا مواظب هستن، سربازای عرض شود هندی بسیار خشنن. یک فیلمی من در لندن دیدم خیلی دلم سوخت، نتونستم اینو پیدا کنم دیگه، هر چی گشتم این فیلمو پیدا نکردم. بچه های ایرانی ایستادن به اینا کاسه آش میدن، یه بچه، این فیلم به نظرم ساختگی بود، یعنی مخصوصا این فیلمو درست کردن که بگن ایرانی ها چقدر گدا و بدبختن. باور کنید بچه ایرانی ایستادن، 10-20 بچه، اینا بچهای کارگرن و به اینا آش میدن از اون آشای هندی مزخرف، چتی آشی بود، آش عدس بود، پر از فلفل بود. آقای نورالله لارودی روزنامه نگار کتابی نوشته به نام اسیران، خدا بیامرزه، اینو اسیر کرده بودن، اینو در شیراز گفتن تو عضو ستون پنجم آلمانی، گفت من از کیسی وزیر خاربار انگلستان اومد چند تا سوال کردم، گفتم شما ایرانو گرفتید چرا مردم اینقدر گرسنن، چرا گندمای ما رو صادر میکنید، گفت اسم ما رو تو لیست سیاه گذاشتن، بعد ما رو اسیر کردن فرستادن به کجا؟ به عراق. میگه منو با یه لشکر انگلیسی و هندی فرستادن، اینا وقتی جلوی تخت جمشید رسیدن چه حرکات عنیفی کردن، همه رو نوشته. من آرزوم این کتاب یه دفعه دیگه چاپ بشه که نیست، ناپدیده، تموم شده. میگه به تخت جمشید چه جسارتایی کردن، ادرار کردن. میگه افسر انگلیسی گفت اینه تخت جمشید، ایرانی‌ها اینقدر مینازن، یعنی اینا درونشون با ما دشمنن. چرا؟ برای کشورشون کوچیکه. کشور انگلستان 244,000 کیلومتره. من باور کنین ظرف تقریبا یه هفته همه انگلستان رو دیدم، رفتم انگلستان گفتم برم ببینم اسکاتلند کجاست، ایرلند شمالی کجاست. سفرهایی که میرفتی به اینقدر راحت، حالا شما بخواین ایران بگردید، ایران شما به خط بگیرید، بعد یه ماه دو ماه به چرخی تا ایران همشو ببینید، و بعضی رو نمیتونید ببینید، کویر لوت رو نمیشه رد شد، کویر نمک رو نمیشه رد شد، کویر قومو. ولی در هر حال اینا حسادت، خب این مستعمرات هم به خاطر اینا فقیر بودن، اینا هیچی نداشتن، و به اروپا فرانسه دشمن اینا بود، اسپانیا دشمن اینا بود، اینا رفتن به طرف دریا. همین که کشتیرانیشون عالی شد، همین شد که شما آفریقا که میرید، الان شما تمام دنیا برید زبان انگلیسی، هواپیما زبان انگلیسیه، کشتیرانی زبان انگلیسیه، عرض شود که هر جای دنیا شما انگلیسی بلد باشید راحتید. من یه کشوری رفته بودم غذاش خیلی مزخرف بود، نمیتونستم بخورم، بعد سوال کردم گفتم آقا اینجا مثلا فلان رستوران باربیکیو هستش، نمیدونم مرغ سوخاری هستش، همبرگر هستش، دیدم خیلی راحتم، نمیتونستم غذای اینا رو بخورم، غذای بدی بود، غذای فکر کنید مثلا چشم ماهی بود، غذای نمیدونم قورباغه بود، غذای لاکپشت بود، یکی از این کشورهایی که نمیخوام اسم ببرم. بنابراین این در طول دریانوردی اینقدر قوی شدن. خب عرض شود که اینا حرکت میکنن، درجه حرارت در ژوئیه 20 درجه جزیره موریس، در ژانویه 27.7 است، هیچ وقت از 31 درجه تجاوز نکرده، از 10 درجه نیز کمتر نمی باشد. خط کشتیرانی جنوب آفریقا به هندوستان و خاور دور از این جزیره عبور می کند. خط کشتیرانی بین این جزیره و جزیره ماداگاسکار برقرار است. توجه می کنین؟ جمعیتش بعدها رسید به تقریبا 1,610,000 نفر 4.5 برابر شد، بعدم سلطنتی شد. یعنی اون رژیم عرض شود که مستعمراتی تبدیل شد به جمهوری، بعدم یه پادشاهی براش درست کردن که بس که تو این جشنای تخت جمشید هم ازش دعوت کرده بودن. خیلی خوب،